بسم الله الرحمن الرحیم. نزلت یا نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت یا نزلت فی الرخاء ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. بحث درباره اوصاف متقین بود که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه بیان می فرمودند. یکی از اون اوصاف و ویژگی های متقین عبارت از این خصیص است که می فرماید امیر المومنین اینها در حالت شدت و در حالت رخا یکسان هستند، در حالت غنا و فقر یکسانند، در حالت مرض و سلامت یکسانند، در حالتهای متضاد روحیه اینها یکسانه، هیچ فرق نمی کند. یعنی اینها در حقیقت در برابر خداوند و مقدرات الهی یک روح تسلیم و رضایی درشون وجود داره، نه تنها از نظر اظهار در این حالات یکسانند، از نظر باطن هم یکسانند. اگر یک مرض شدیدی برای اونها پیش بیاید، حتی در درون هم گله‌مند نیستند، حتی در باطن قلب هم گله‌مند نیستند. اگر فقر فوق العاده‌ای براشون پیش بیاید که تعبیر به شدت می فرماید، یعنی اونی که انسان رو در فشار می گذاره، اون که انسان رو ناراحت می کنه، ایجاد تنگی می کنه، این حالت با حالت وسعت و وجود امکانات و وجود غنا در نظر متقین یکسانه. و این حالت خیلی حالت عجیبیه. انسان وقتی که به خودش مراجعه میکنه، وقتی که وضع خودش رو میبینه، میبینه یک مختصر ناراحتی که برای انسان پیش میاد، اگر انسان بتونه خودش رو کنترل بکنه، حرفی نزنه، اظهار نکند پیش دیگران، و چه بسا هم که انسان اظهار میکنه، مثل اینکه انسان مراقبه که خدایی نکرده یک شدتی برای او تحقق پیدا بکنه و این رو در نزد دیگران مطرح بکنه، به هر کسی میرسه، آقا میدونی امروز چه گرفتاری برای ما پیش آمد، میدونی چه ناراحتی و ناملائمی برای ما تحقق پیدا کرد. انسان معمولا چیزی که برخلاف انتظارشه، برخلاف تصورشه، برخلاف میلشه، یه مختصری برخلاف میل که پیش بیاد، فوری انسان اظهار میکنه. و گاهی از اظهار بالاتر میره، انسان به داد و فریاد کشیده میشه. اما این مرحله ای که امیرالمومنین میفرماید همون آرامش خاطر و همون رضایت قلبی که در موقع امکانات و در موقع سعه برای متقی وجود داره، در حال شدت هم همون آرامش براش وجود داشته باشه، همون رضایت قلبی براش وجود داشته باشه. این مسئله بسیار مهمی است. روایاتی هم در این باب هست که به بعضی از روایاتم اشاره میکنیم و میخوانیم انشاءالله، ولی درس بسیار بزرگی است، درس بسیار مهمی است که انسان به مجرد اینکه یک بلیه‌ای براش پیش میاد، یک نگرانی براش پیش میاد، این را اولا اظهار نکنه پیش دیگران، ثانیاً خودش رو تلقین بکنه که این یک مقدر الهیه و یک امر بسیار مهمی است. یک وقت یادمه که امام بزرگوار در یکی از سخنرانی هاشون اشاره به یک جریانی کردن که البته اون طرفش رو دیگه به نحو ابهام ایشون ذکر کردن. فرمودن یک مرد بسیار ملایی بود، امکاناتی هم داشت، این تقریبا حالت احتضار براش پیش آمد، خودش احساس کرد که دیگه مقدمات رفتن اوست. این با اینکه واجد مقام علمی هم بود، تعبیر کرده بود اینطوری که امام بزرگوار فرمودند، تعبیر کرده بود که اگر خداوند در این حال بخواد مرا ببرد و از این عالم منتقل کنه، چه ظلم بزرگیه، بسیار ظلم مهمیه، برای اینکه من الان در شرایطی هستم که بچه های من به حدی رسیدند که نیاز به کمک من دارند، من باید اونها رو امکانات در اختیارشون قرار بدم، من باید اونها رو شوهر بدم، من باید برای اونها زن بگیرم و تهیه زندگی بکنم، در این شرایط مسئله موت برای من ظلم نیست، یک ظلم بزرگیه. ببینید انسان چقدر دور میشه، چقدر انسان باید با مسائل معنوی فاصله داشته باشه. اولا چرا فکر نمی کنی که اگر تو هم باشی انتم الفقراء الالله، حافظ تو هم خود خداونده، رازق تو هم خود خداونده، نگهدار تو اوست، امکانات رو او در اختیار تو گذاشته، تو چه استقلالی از خود داری که در رابطه با دیگران میخوای از این استقلال استفاده بکنی؟ و ثانیاً تعبیر به ظلم برای چه؟ تو سرتاپا مملوکی، سرتاپا در اختیار خداوندی، از کجا اصلا تو تشخیص مصلحت و مفسده را میدهی؟ چه بسا این حالات شدت برای انسان یک مصالحی داشته باشه، باید یک کسی پخته بشه برای آینده. اینها مسائلی است که گاهی بعد نکتش روشن میشه. یک طلبه باید سالها با فقر دست به گریبان باشه، باید باشه. چرا؟ برای اینکه این طلبه در آینده یک مرجعی خواهد شد و باید بفهمه که گرسنگی یک طلبه یعنی چه. اگر از اول عمر در رفاه باشه، در نعمت باشه، بعدم به مرجعیت رسید، اون وقت یک طلبه فقیری که به او مراجعه میکنه این احساس فقر نمیکنه، نمیفهمه که فقر چطور برای انسان ضیق و شدت به وجود میاره. پس این باید از حالا سالها در مضیقه فقر باشه تا در آینده اسلام و آینده روحانیت از این پختگی و از این تحمل فشار استفاده بکنه. در تمام شدتها مسئله اینطوره، در کسالتها همینطوره. ما چه میدونیم چه بسا مصالحی در این وجود داره که اگر این کسالت نباشه این مصلحت به طور کلی در آینده فوت میشه. پس بعد از آنی که ما از یک طرف به عظمت قدرت الهی معتقدیم، معتقدیم که در هر آن هر لحظه اون چه خداوند مشیتش تعلق بگیره یتحقق فی الخارج، هر چه اراده کنه همون تحقق پیدا میکنه. دیگه نامه و تلفن و تلگراف و امثال ذالک هم لازم نداره. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی که قدرت خداوند به این کیفیت پیش ما محرز شد. از طرفی هم ما خداوند را به عنوان یکی از اصول اعتقادی مسئله عدل رو در باره خداوند معتقد هستیم. ظلم در اونجا تحقق پیدا نمی کنه. ان الله لیس بظلام للعبید، که یک نکته ادبی هم در این آیه شریفه هست. چرا نفرموده که خدا ظالم نیست؟ فرموده خداوند ظلام نیست، یعنی به صیغه مبالغه، که ممکنه تو ذهن کسی بیاد که اگر ظلام نشود ممکنه خدای نکرده ظالم باشه. مثل اینکه کسی علامه نیست ولی عالم است. چرا خداوند میفرماید لیس بظلام للعبید؟ این برای اینه که هر صفتی در خداوند وجود داشته باشه، هر صفتی باید اون مرحله کاملش در خداوند وجود داشته باشه. مرحله متوسط و مرحله ضعیف در باره خداوند معنا نداره. لذا علام الغیوب میگیم، هو الرزاق میگیم. هر صفتی در خداوند اگر وجود داشت باید به نحو اکمل وجود داشته باشه. اگر ظلم هم خدای نکرده در خدا وجود داشته باشه باید خداوند ظلام باشه نه ظالم. پس وقتی که می فرماید لیس بظلام للعبید، معنیش این است که اصلا این ماده ظلم در اونجا مطرح نیست. اگر ماده ظلم میخواست در اونجا مطرح باشه باید در قالب ظلام مطرح باشه. مثل اینکه ماده علم مطرحه، به عنوان علام مطرحه، ماده رزق مطرحه به عنوان رزاق مطرحه، ماده خلق مطرحه به عنوان خلاق مطرحه. پس این آیه نفی وجود اصل ماده ظلم رو در رابطه با خداوند تبارک و تعالی می فرماید. اون وقت وقتی که ما معتقد شدیم به این که ظلم و این ماده در اونجا راه نداره و وقتی هم باز معتقد شدیم که خداوند رب العالمینه، رحمان و رحیمه، وقتی اینها رو هم معتقد شدیم و باز معتقد شدیم که ان الله بكل شيء علیم، یعنی احاطه علمی خداست که همه مسائل رو عرض می شود که گرفته و در اختیار قرار داده، اما من و شما هرچه هم مقام علمیمون بالاتر بره از ممکن دیگه انتظار علم نامحدود نمی رود. ما احاطه علمیمون محدوده، ما علممون در یک دائره مزیقی قرار گرفته. خب اینا را اگر ما با هم ملاحظه کردیم، از طرفی قدرت خداوند را نسبت به کل شیء، از طرفی مسئله نبودن ظلم در دستگاه الهی، از طرفی احاطه علمی خداوند تبارک و تعالی، از طرفی مسئله رحیمیت و رحمانیت خداوند تبارک و تعالی، وقتی ما در مقابل این اوصاف قرار میگیریم، آیا از نظر منطق هیچ صحیح هست که در برابر مقدرات الهی ما اظهار نگرانی بکنیم؟ هیچ منطقی هست که در برابر شدت‌هایی که از ناحیه خداوند تحقق پیدا می‌کنه حتی در درون ما گله‌مند باشیم؟ یا می‌بایست مقام تسلیم و رضا رو به تمام معنا ما اختیار بکنیم؟ یعنی این تسلیم و رضا با منطق مناسبه، با این عقاید ما و نتیجه این عقاید ماست؟ آیا در کدام یکی از این مقدمات ما میتونیم تردید داشته باشیم؟ ما اگر در برابر یک مقدر الهی در درون منتقد باشیم، آقا میلیون ها نفر سالمن، من چرا مریض شدم؟ میلیون ها نفر غنی‌اند، من چرا فقیر شدم؟ صدها هزار نفر خانه های فلان دارن، من چرا نداشته باشم؟ این برگشت میکنه به این که در یکی از اون مقدماتی که ذکر کردیم خدای نکرده ما خدشه ای داشته باشیم. اما اگر خدشه نداشتیم، نتیجه این مقدمات تسلیم بودنه، نتیجه این مقدمات راضی بودنه. این روایت رو از می شود غیر از این روایاتی که می خوام بخوانم، این روایت جالبی است. وقتی که جابر خدمت امام باقر صلوات الله علیه رسید، امام باقر از جابر سؤالی کردند، فرمودند در چه شرایطی هستی؟ در چه موقعیتی هستی؟ خب میدونید سؤال امام در رابطه با مسائل مادی نیست. نمیخواد امام باقر بفرماید خونه داری یا نه، زندگی داری یا نه، پول و پله داری یا نه، میخواد بپرسه از نظر معنویات به چه مرحله ای رسیدی و در کدام مرتبه قرار گرفتی. جابر در جواب امام اینجوری عرض کرد من در مرتبه ای هستم که مرض را از صحت بهتر میپسندم و فقر را از غنا بهتر میطلبم و شدت را از رخا بهتر میدانم. امام فرمود ما که اینطور نیست، ما اینطور نیست. جابر خیال کرد که نظر امام این است که نه، غنا بهتر از فقره، سلامت بهتر از مرضه، رخا بهتر از شدته. امام فرمود ما اینطور نیستیم. جابر گفت پس شما چجوری هستید؟ گفت ما آنچه را خدا بخواهد میپسندیم. اگر خدا غنا بخواهد ما غنا میخواهیم، اگر خدا فقر بخواهد ما فقر میخواهیم، اگر خدا صحت بخواهد ما صحت میخواهیم و اگر خدا مرض بخواهد ما مرض میخواهیم. ما بهتر در کارمون نیست. اون چرا خدا بخواهد، اون چرا او مقدر کند، اون چرا او بپسندد ما او را میپسندیم. این از مقام تسلیم، این بالاتر از حرف جابره. جابر میگه من مرض رو بهتر از سلامت میپسندم. نه، خدا ممکنه تقدیر سلامت کرده باشه، باید اون چرا او تقدیر کرده انسان بخواهد و بپسندد. لذا این بیان از امام باقر صلوات الله علیه در جواب جابر یک بیان بسیار ارزنده ای هست. روایات زیادی هم هست که حالا دو سه تا نوشتم من بخوانم، لکن دیگه نیازی هم شاید به خوندن اونها نباشه. انسان باید در مقابل خداوند تسلیم محض، نه صرف این که من دارم برای شما میگویم، قلبن باید من و شما تسلیم باشیم، قلبن باید راضی باشیم به رضالله. همونطوری که خودتون هم در تبلیغاتتون خوندید که امام حسین در اون حالت شدت و لحظات آخر عرض کرد رزن به قضائک. او رزن به قضائک لفظی نبود، رزن به قضائک حقیقی است. و تسلیمن لامرک، ولو اینکه قتل مقدر شده باشه، ولو شهادت مقدر شده باشه، تسلیم محض در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است. پس یکی از اوصاف متقین این صفته. نزلت، تعبیر امیرالمومنین اینه، یا نزلت، نزلت انفسهم من هم فل بلا کلذی، یا در این نسخه داره کلتی، نزلت فرخا، یعنی نحوه برخورد نفس متقین با رخا و شدت یک نحوه است. نحوه برخوردشون هیچ فرق نمی کنه. این نسخه، نکته ادبی هم اینجا عرض بکنیم، این نسخه عرض می شود که دست منه، این کلتی داره، لکن در نسخه های دیگر کلذی داره، اون وقت روی اون کلذی از نظر ادبی بحث های مختلف شده، برای اینکه امیرالمومنین در اوصاف متقین داره بحث میکنه و متقین رو به صورت جمع آورده، لذا میفرماید نزلت انفسهم، ضمیر جمع در کاره. اون وقت کلذی به صورت مفرد یعنی چه؟ اگر کلتی باشه علتی به انفسهم میخوره و انفسهم چون مؤنثه میشه به عنوان کلتی، یعنی کل انفسلتی نزلت یا نزلت فرخا. اما اگر کلذی باشه یه قضیه از نظر ادبی محتاج به توجیهه، اون وقت توجیهاتی ذکر کردم. یک توجیهش این است که ما کلذی را وصف برای یک مصدر مقدر بگیریم، بگیم نزولاً مشابهاً به نزول اون کسی که فلانه. یه احتمال هم داره که شبیه آیه شریفه باشه، در قرآن این آیه هست و خوزتم کلذی خازو، خوزتم جمع، خازو هم جمع، لکن با کلمه الذی این وسط تشبیه شده. اونجا میگن الذی به معنای الذینه است و خوزتم کلذی خازو یعنی کلذین خازو. اینجا هم گفتن که کلذی به معنای کلذینه باشه، اما اگر نسخه کلتی شد مثل همین نسخه ای که اینجاست دیگه هیچ اشکالی بهش وارد نیست و علتی به انفس برمیگرده، یعنی نفس های ایشان در برخورد با شدت با نفس های خودشون در برخورد با رخا یکسانه، مشابه با همه، هیچ فرقی در برخوردها بین حالت شدت و حالت رخا نمی کنه. این یکی از اوصاف. یکی از دیگر از اوصاف متقین اینه، امیرالمومنین می فرماید که ولولا الاجل الذی كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم شوقا الى الثواب و خوفا من عقاب. می فرماید اگر مسئله عجل مقدر الهی نبود، دو جهت در عجل مقدر الهیه، امیرالمومنین می فرماید بر حسب این خطبه اگر عجل مقدر الهی نبود، اگر لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون وجود نداشت، این متقین حتی یک لحظه و حتی یک چشم به هم زدن روحشون در جسدشون استقرار پیدا نمی کرد، روح از این بدن جدا می شد و حتی یک لحظه در این بدن استقرار پیدا نمی کرد، روح پرواز می کرد، مرگ تحقق پیدا می کرد، انتقال از این عالم به عالم دیگر تحقق پیدا می کرد. چرا؟ شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، یکی برای اشتیاق به اون ثوابهایی که خداوند تبارک و تعالی وعده داده، مقایسه اون ثوابها با لذات این دنیا که اصلا قابل مقایسه نیست و بلکه به قول محققین و فلاسفه اصلا لذت‌های دنیا لذت نیست، همش عنوان دفع المه، یعنی پیشگیری ناراحتی، جلوگیری از ناراحتی. انسان غذا میخوره برا خاطر اینکه در فشار گرسنگی واقع نشود، انسان عرض میشود آب میخوره برا اینکه در فشار تشنگی واقع نشه، اعمال غریزه جنسی میکنه برا اینکه در فشار عدم اعمال قرار نگیره. اصلا در دنیا لذت به معنای واقعی بر حسب نظریه این بزرگان وجود نداره، اما بخلاف لذت‌هایی که در آخرت خداوند برای انسان مقرر کرده و مخصوصا با توجه به یک نکته دیگر و اون محدودیت لذت‌های دنیا و عدم محدودیت‌های لذت آخرت، کسی اگر این ثواب‌ها رو در نظر بگیره جا دارد که پرواز بکند به اون عالم برای رسیدن به این ثواب‌ها و برای استفاده از این نعمی که خداوند در اونجا مهیا و آماده کرده برای بندگان صالح و برای متقین. پس یک جهت عدم استقرار شوقاً الی الثواب، یعنی مرحله شوق به قدری بالا میره، مرحله شوق به قدری افزایش پیدا میکنه که انسان دیگه عرض میشود تاب تحمل نداره. این از نظر روانی هم یه مسئله عجیبی هستان. مثلا یه آدم فقیری رو، یه آدمی که سالها و دهها سال با فقر و گرسنگی عرض می شود زندگی کرده، اگر یه مرتبه بیان 100 میلیون در اختیارش بگذارم، این جانش در خطر می افته و شواهدی هم برای این مسئله وجود داره، شواهد هم داره این معنا. یه آدمی که در نهایت فقر زندگی میکنه، اگر بدون انتظار بدون توقع یک مرتبه مواجه بشه با اینکه مالک 100 میلیون پول شد، این خطر جانی داره، ممکنه یک مرتبه از بین بره. برای شدت شوق، برای شدت اشتیاق به این معنا، لذا امتحانم شده و شواهد زیادی در این رابطه است. لذت شوق نمیگذاره که این روح در این بدن بمانه. حالا این یک مثال ناچیزیه، ثواب‌های موعود الهی کجا و ارزش این متاع‌های دنیوی کجا که خود متاع دنیا قلیلون. یکی هم و خود عقوبت‌هایی خداوند در جهنم مهیا کرده، میدونن که تحمل اون عقوبت‌ها برای انسان چقدر دشواره. اینم مثل این میمونه که از گاهی در همین دنیا اتفاق میفته، اگه یه آدمی که هیچ مثلا احتمال نمیده که یک جرمی داشته باشه، یک محکومیتی داشته باشه، بدون هیچ سابقه ذهنی یه مرتبه بیان بهش بگن آقا شما محکوم به اعدامید و فردا اعدام میشید به صورت قطعی، این جانش در خطره، بعید نیست که به فردا نرسه. و ما اصلا افرادی رو سراغ داریم که به واسطه بعضی از جرمها قبل از اینکه به دادگاه برسند و محکومیتی از طرف دادگاه داشته باشن جانشون رو از دست دادن. حالا این متقین در رابطه با جهنم، در عبارت بعدی امیرالمومنین یه تعبیری می‌فرماید که اینجا شاهد بر اینجا هم هست. می‌فرماید متقین در رابطه با جهنم وضعشون اینجوریه، مثل اینکه می‌بینن که الان دارن در اونجا عذاب میشن، این الان پیش چشمشون مجسمه. اون وقت اون عذابها و شدت عذابها به قدری ایجاد خوف میکنه، به قدری ایجاد وحشت میکنه که حتی تعبیر امیرالمومنین اینه، یک لحظه روح اینها در بدنشون استقرار پیدا نمیکنه. اگر عجل الهی نبود همه اینها با اون قیده. ولولا الاجل الذی کتب الله لهم، یک همچه حالتی پیش می آمد. حالا ببینید چه حالتیه، خوف به کجا می رسه و شوق به کجا می رسه، که هر دو این لازم و این عارض رو به دنبال داره. پس حالا ما که خودم رو میگم زبان من حتی نمیتونه تفوق بکنه که ما میتونیم به این مرحله برسیم، لااقل به مرحله ای از این مرتبه ما برسیم، واقعا بهشت و جهنم رو ما مجسم ببینیم. اینها رو به صورت یک امر اعتقادی که در بحث عقاید ازش بحث میشد و معتقد میشیم، اما در زندگیمون نقش نداشته باشه تصور نکنیم. مآل ما، آخر کار ما، سرنوشت ما یکی از این دوتاست. باید ملاحظه کرد، باید مراقب بود، باید حساب بهشت و جهنم رو در کارها در نظر گرفت. ببینیم این کاری که انجام میدیم از چی ناشی شده؟ از شهوت نفس ناشی شده. من میخوام این کار بشه یا اینکه صلاح روحانیت این کار بشه، صلاح اسلام این کار بشه، صلاح انقلاب مخصوصا در زمان ما و مخصوصا نسبت به روحانیت. ما خودمون رو همیشه باید در برابر انقلابمون ببینیم در کارهای اجتماعی. باید ملاحظه کنیم ببینیم میتونیم جوابگو باشیم. اگر یک روزی از ما سوال شد میتونیم بگیم این کار به نفع انقلاب بوده، به نفع مقام رهبری بوده، به نفع اسلام بوده. اگر تشخیص دادیم اقدام کنیم، اگر مرددم هستیم با خبره مشورت بکنیم، اگر نظر اهل خبره و تشخیص اونها موافق بود اقدام بکنیم. بالاخره ما مخصوصا در رابطه با مسائل بزرگی هستیم و با عوام الناس خیلی فرق میکنه وضع ما، اونم بعد از انقلاب. در شرایط فعلی. بالاخره این حساب رو امیرالمومنین در باره متقین بیان می کند و جا داشت که اون حمام که توصیف متقین را از امیرالمومنین سوال کرد گرفتار حادثه مرگ بشه، همونجا نظرتون هست که امیرالمومنین به نسبت به یک کسی که یک حالت انتقادی درش بود، امیرالمومنین فرمودند که عجل الهی اقتضا کرد، ولی خب مقدر این بود که به دنبال این مسئله تحقق پیدا بکنه. به هر حال امیدواریم که این اوصافی که امیرالمومنین بیان می‌فرماید از خداوند بخواهیم لااقل به مراتبی از این اوصاف بتوانیم ما متصف بشیم و در آینده یک موجود مفیدی برای اسلام و روحانیت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.